ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بازرسی تجهیزات این نهاد پیش از نصب در تأسیسات را روندی عادی خواند. گزارش‌های حاکی از برگزاری تجمع در شهر آزادشهر در اعتراض به عزل امام جمعه آن شهرستان است. و گوهر عشقی از مادران دادخواه ادعای سیمای جمهوری اسلامی در مورد چگونگی زخمی شدنش را دروغ خواند. درود بر شما، کیان معنوی هستم. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید این حق کشورهاست که پیش از نصب تجهیزات در تأسیساتشان این ابزار را با حضور بازرسان آژانس بررسی کنند. آقای گروسی یک نمونه از دوربین‌های نظارتی آژانس را به خبرنگاران نشان داد و از جمله درباره دو دوربینی که در انفجار تأسیسات کرج منهدم شد گفت تهران همچنان درباره کارت حافظه ناپدید شده این دوربین‌ها پاسخ نداده و این موضوع را عجیب ارزیابی کرد. آقای گروسی همچنین بار دیگر اتهام استفاده از تجهیزات آژانس برای حمله به تأسیسات ایران را رد کرد و افزود که این دوربین ها نمی تواند هدف حمله سایبری قرار گیرند چون به شبکه وصل نیستند. به گفته مدیر کل آژانس، حافظه دوربین های این نهاد تنها در صورت احیای برجام و رفع تحریم ها در اختیار بازرسان آژانس قرار خواهد گرفت. در همین حال مذاکره کنندگان ایران و گروه 4 به علاوه 1 امروز دور دیگری از مذاکرات برای احیای برجام را نهایی کرده و در روزهای آینده بار دیگر به وین باز خواهند گشت. به دنبال عزل امام جمعه اهل سنت آزادشهر به حکم نماینده ولی فقیه در استان گلستان، طبق تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی اعتراضاتی در آن شهرستان صورت گرفت. به نوشته خبرگزاری جمهوری اسلامی بر اساس حکم کاظم نور مفیدی، مولوی نعمت الله مشعوف به سمت امام جمعه جدید شهرستان آزادشهر در شرق گلستان منصوب شد. گوهر عشقی از مادران دادخواه آنچه را که سیمای جمهوری اسلامی در مورد زخمی شدن او پخش کرده دروغ خواند. گوهر عشقی روز 18 آذر بنا به برنامه هفتگیش راهی مزار فرزندش ستار بهشتی بود که از پشت سر مورد حمله افراد ناشناس سوار بر موتور قرار گرفت و از ناحیه سر و صورت مجروح شد. تا کنون هیچ مقام یا نهاد انتظامی یا امنیتی به این موضوع واکنش نشان نداده است، ولی صدا و سیما در گزارشی که شب گذشته پخش کرد بدون اینکه تصویری از صورت گوهر عشقی نشان دهد تصاویر زنی اساس زنان را از پشت سر نشان داد و مدعی شد که هیچ موتوری به او حمله نکرده و این زن خود به زمین خورده است. به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دست کم 8 زندانی در ایران طی روزهای اخیر اعدام شدند. این زندانیان در زندانهای آمل، گرگان، رجایی شهر، کرج، مشکین شهر و اردبیل پیشتر در پرونده‌های جداگانه از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند. هرانا یکی از اعدام شدگان را یک زندانی زن گزارش کرده و به نقل از یک منبع مطلع نوشته است که به دلیل اینکه هیچ کدام از زندانبانان حاضر به انداختن طناب دار بر گردن این زندانی نشدند، این زن ساعتها پای چوخه دار و در انتظار اعدام بود که نهایتاً مسئول دیگری از خارج از زندان آمد و طناب را به گردن او انداخت. بر اساس گزارش مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از 17 مهر سال پیش تا 17 مهر گذشته ظرف یک سال دست کم 266 تن در ایران اعدام شدند. سازمان های مدافع حقوق بشر جمهوری اسلامی را بعد از چین دارای بیشترین موارد اعدام در دنیا می دانند، گرچه از نظر سرانه جمعیت جمهوری اسلامی در رتبه اول اعدام در جهان است. وزارت خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه گزارش سالیانه تروریسم خود که به وضعیت مقابله با تروریسم و تهدیدهای تروریستی علیه ایالات متحده می‌پردازد را منتشر کرد. در بخش ایران این گزارش از جمله به حمایت‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی از شبه نظامیان مختلف اشاره شده و آورده شده است که حکومت ایران هنوز حاضر نیست اعضای ارشد القاعده را که در آن کشور هستند به دست عدالت بسپارد. گزارش همچنین می‌افزاید که دولت ایران در سال گذشته به حمایت خود از توطئه‌های تروریستی علیه مخالفان جمهوری اسلامی در اروپا ادامه داده است. در گفتگو با حامد محمدی، کارشناس نظامی و تحلیلگر، در مورد این گزارش، نخست از او در مورد تفاوت‌های گزارش امسال در مقایسه با گزارش سال گذشته وزارت خارجه آمریکا پرسیدم.
تفاوت این گزارش ها پس از گذشت یک سال تقریبا چندان زیاد نیست که خودش نشون میده مهم نیست در آمریکا دولت دموکرات یا دولت جمهوری خواه سر کار باشن. این بخش از وزارت خارجه آمریکا که وضعیت مربوط به آمریکا در مقابله با تروریسم و تهدیدات تروریسمی رو گزارش میکنه، یک نهادی است مستقل که واقعیات رو بر اساس آن چیزی که در میدان عمل میبینن روایت میکنن. حالا سیاستمداران یا دولت چه سیاستهایی رو داشته باشه که بتونه از اون در معادلات بین‌المللی استفاده بکنه، یک امری جداست. به عنوان مثال وزارت خارجه آمریکا پارسال به طور کاملا عینی گفتش که رهبران القاعده در داخل ایران ساکن هستند، در تهران زندگی میکنند، تحت حمایت‌های جمهوری اسلامی به دنبال برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های تروریستی بزرگ هستند. شبیه همین رو دوباره وزارت خارجه دولت بایدن منتشر کرده. در واقع نشون میده در یک سال گذشته آن چیزی که در میدان واقعیت بوده تغییر نکرد. منتها مسئله اینجاست که در همون موقع که وزارت خارجه دولت ترامپ این مسئله رو منتشر کرد، حتی بعضی از تحلیلگران بزرگ، حتی خبرگزاری‌های بزرگ مثل رویترز، با زیر سوال بردن حرفایی که پامپئو میزد، میگفت وزیر خارجه آمریکا هیچ مدرکی محکمی ارائه نداده که القاعده در ایران پایگاه داره. اما الان وقتی دولت بایدن همین گزارش رو میده، نشون میده این بخش از وزارت خارجه آمریکا جهتگیری سیاسی نداشته، بلکه ذره‌بین گذاشته و واقعیت‌ها رو بیرون کشیده.
آقای محمدی، وزارت خارجه در گزارش خودش علاوه بر پناه دادن و حفظ کردن افراد القاعده در داخل ایران و معرفی نکردن اونها رو به مجامع بین‌المللی، از تداوم حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های تروریستی در یمن، بحرین، لبنان، عراق، سوریه و همینطور حزب الله لبنان و گروه حماس نام برده. بیانیه همچنین میگه که ایران پشت چند این حمله سایبری هستش و به اصطلاح به فعالیت‌های آفندی سایبری هست و فعالیت داره. در این زمینه چه تفاوت‌هایی کرده با سال گذشته؟
در دنیا تقریبا هیچ رژیم سیاسی به اندازه جمهوری اسلامی با گروه‌های مختلف تروریستی از طیف‌های مختلف همکاری نداره. در واقع بعضی از این رهبران گروه‌های نظامی که اغلب تو فهرست تروریستی هم قرار دارن با هم دشمنی دارن، اما رابطه‌شون با تهران خوبه. همکاری اونها هم برای جمهوری اسلامی زیر پرچم جبهه مقاومت تعریف شده است، با این توضیح که گروهایی مثل حزب الله و حشد شعبی رو با دل و جان عضو هسته مرکزی جبهه مقاومت میدونه، اما گروهایی مثل طالبان و القاعده رو به چشم برادر خوانده نگاه. تفکر اساسی هم اینه که دشمن من دوست من است. تمام گروه‌های شبه نظامی منطقه با همه اختلافاتی که درون خودشون یا با یکدیگر دارن سر یک قاعده مشترکن: اناد با آمریکا و یهود. جمهوری اسلامی هم دست میذاره رو همین، به فراخور بر اساس سیاست ها و ملزومات خودش به فراخور با اینها همکاری میکنه یا تقویتشون میکنه. حتی بعضا ممکنه بودجه هایی رو که به گروه های شبه نظامی شیعه اختصاص میده کم بکنه، بیاره به سمت گروه‌های مثل القاعده و طالبان، از اونها حمایت بکنه چون نیاز اون مختش.
خب ایالات متحده آمریکا که این گزارش‌ها را به طور سالانه ارائه میده، نهایتاً از این گزارش‌ها چه بهره برداری میشه در جهت امنیت در ایالات متحده؟
چون یه وقتی گزارش وزارت خزانه داری یا وزارت خارجه آمریکا اینه که القاعده در پوشش حفاظتی با طالبان قوی‌تر شده، به دنبال ایجاد شبکه مشترک نظامی در اروپا و آمریکا است، حساب کار باید دست هم دولت مردان آمریکا بیاد، هم جمهوری اسلامی یک پیام رو دریافت میکنه. سرهنگ انگلیسی به اسم ریچارد کم 20 سال تو واحد ضد تروریسم بریتانیا مسئول رصد زندگی سیپل ات بوده. اون میگه این رهبر تو تهران زندگی میکنه و به دنبال جذب داعش و ائتلاف با داعش برای عملیات نظامی گسترده. خب این نشون میده آمریکا هر قدر هم اگر بخواد ملاحظه بکنه که باید با جمهوری اسلامی مماشات بکنه، یک جای کار باید متوجه تهدیداتش باشه. اما مسئله اینجاست، مسائلی مثل حقوق بشر، نمیدونم هواپیمای اوکراینی، یا وسط کشیدن همچون مسائلی یا اوردنش تو معادلات سیاسی، بستگی به میل و ذائقه و نیاز سیاستمدارای آمریکا تو اون روز داره. وگرنه این مسئله بسیار طولانی است، در واقع نزدیک 15 ساله که ما دائم گزارش میاد. آمریکا مقاماتش میگن که رهبران القاعده و طالبان در تهران رفت آمد دارند، اما اینکه چه تأثیری داشته باشه توی روابط، این مسئله‌ای که باید دید آیا میخوان اهرم فشار علیه جمهوری اسلامی رو زیاد کنن یا همچنان نه.
خب یه نکته دیگه هم که در این گزارش دیده میشه، ادامه حمایت حکومت ایران از توطئه‌های تروریستی علیه مخالفان جمهوری اسلامی یا اپوزیسیون جمهوری اسلامی در اروپا هستش.
اصولا گروه‌های مثل القاعده، طالبان یا اشد شعبی و حزب الله، اینها پیمانکارانی در ابعاد کلانن، یعنی جمهوری اسلامی از اینها به عنوان ابزاری برای موشک پرانی، پهپادها یا عملیات مثل هدف قرار دادن کشتی‌ها و اینها استفاده می‌کنه. این بخش از گزارش وزارت خارجه آمریکا اشاره به اعضای این گروه‌ها داره که با تطمیع یا انگیزه‌های مالی به عنوان مزدور در اروپا راه می‌افتند، دست میذارن رو مخالفان، مأموریت‌های ترور یا دزدیدن و ربودن اونها رو انجام میدن که شامل بخشی از شبکه تروریسم جمهوری اسلامیه. در واقع این بخش از گزارش وزارت خارجه که دولت بایدن داده چیزی مازاده بر اون چیزی که پارسال دولت ترامپ اعلام کرده بود، و این خودش جای امیدواریه که نشون میده دولت بایدن دست کم تو این بخش مقداری حساس‌تر.
آیا خود جمهوری اسلامی تا کنون در طول تاریخ 42 ساله خودش اذعان کرده به گونه ای که گروه‌های با ماهیت تروریستی رو در ایران اصلا پناه داده؟
اساسا جمهوری اسلامی همکاری خودش رو با گروه‌های تروریستی انکار میکنه، اما حسین الله کرم، همون چماق به دست فرمانده نیروهای حزب اللهی، فروردین 98 به یک از سایت‌ها در مورد ارتباط نیروهای ایرانی القاعده تو جنگ بوسنی اعتراف کرد. سعید قاسمی از فرماندهان سپاه پاسداران گفته بود ما در پوشش نیروهای هلال احمر به سوریه رفته بودیم و در جنگ بوسنی هم با القاعده همکاری میشد. اینا صحبتایی که خودشون هم اعتراف کردن در موردش.
حامد محمدی، کارشناس نظامی و تحلیلگر، در مورد گزارش وزارت امور خارجه آمریکا، گزارش سالانه تروریسم، با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. اما گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، از قربانیان شکنجه در زندان‌های ایران میگه تلویزیون حکومتی ایران در گزارشی که درباره مصدومیت او ساخته دروغ گفته، همونطور که در خبرها هم شنیدید. پروانه وحیدمنش در گفتگو با یوحنا نجدی، پژوهشگر ابتدا، از او درباره دلایل ساختگی بودن این فیلم صدا و سیما میگه.
ببینید، قبل از هر چیز این فیلم از لحاظ فنی با تردیدهای جدی روبرو هستش. یکی از مهمترین ها این هستش که تنها جایی که تا حدودی صورت این خانم دیده میشه ظاهرا در بیمارستان و موقع مرخص شدن هست. در بقیه صحنه ها اساسا ما چهره این خانم رو نمیبینیم، به اضافه اینکه این خانم چادری سرعت حرکتش پیش از زمین خوردن چندان متناسب با سن خانم گوهر عشقی نیست. نکته دوم که به حال این فیلم چند دقیقه‌ای، دقایق کوتاهی هست، از کوه یخ بی‌اعتمادی، ترویج اطلاعات غلط، تحریف واقعیت و دستگاه دروغ پردازی و دروغ پراکنی جمهوری اسلامی، از برنامه هویت تا اعتراف‌های اجباری، مصاحبه با روح الله زم، اعتراف‌های نوید افکاری و بقیه مواردی که نه تنها هیچ وقت اعتماد مردم رو جلب نکرد، بلکه بر بی‌اعتمادی فزاینده مردم هم به در واقع تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی دامن زد. تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی همون اندازه الان اعتبار داره که مجلسش، که دستگاه‌های فرهنگیش، که نهادهای فرهنگیش، که دستگاه برنامه‌ریزیش. در واقع بسیاری از افرادی هم که شما، یعنی چند نفر که در این افراد هم در این فیلم حضور دارن، مثل زندانیان سیاسی، مثل کسانی که زیر فشار یا بنا به هر دلیل تطمیع شدن تا در این فیلم شرکت بکنن. وگرنه اگه چنین فیلمی سری ساخته میشه، وجود داره، تهیه میشه، و حال از سال 88 تا الان چرا ظالب ندا آقا سلطان پیدا نشد؟ اون فیلم چرا ساخته نمیشه؟ آیا 11 سال 12 سال کافی نبود که یک فیلمی از اونا منتشر بشه، ببینیم و مشخص بشه که چه کسی ظاهر به ندا آقا سلطان هست؟ از این رو این فیلم هم نه تنها اعتماد مردم رو جلب نمی کنه، بلکه باعث بی‌اعتمادی بیشتر مردم میشه. اعتماد عمومی در کشورهای دموکراتیک در واقع به این دلیل به چنین مسائلی توجه میشه که ساختار دموکراتیک حق و ساختار به رأی مردم، به نظر مردم اهمیت قائل میشه. به خاطر همین که این فیلم چند دقیقه‌ای نمیتونه اعتماد مردم رو جلب کنه، چون پیش از اون رابطه بین دولت و ساختار سیاسی و حکومت یک رابطه دموکراتیک و برآمده از رأی مردم و شفاف نیست. از این رو طبیعیه که محصولات این حکومت، محصولات دستگاه در واقع تبلیغاتی و تلویزیونی، اون هم طبیعتاً هیچ روی نمیتونه اعتماد عمومی رو جلب کنه.
سپاسگزاریم از توجهتون.